سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه. ما توش میریم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برند ها، مثل بررسی کردن نکات مدیریتی یا جواب دادن به یه سری سوال یا بررسی یه سری نکته. نکته‌ای که حس می‌کنیم اگر بدونیمشون توی این مسیره میتونه بیشتر بهمون کمک بکنه، میتونه باعث بشه که آدمای موفق‌تری بشیم بدون ادیتینگ. چون فرض میکنیم دوتا دوستیم کنار همدیگه قرار گرفتیم، یه مسیری رو داریم با همدیگه میریم، یا اینکه پیش همدیگه نشستیم و داریم با همدیگه چای میخوریم یا قهوه میخوریم. چون نمیتونیم موقع چای خوردن، قهوه خوردن یا توی یه مسیر با همدیگه حرف زدن و قدم زدن و توی ماشین پیش همدیگه بودن حرفایی که به همدیگه میزنیم و ادیت بکنیم، برای همین اینجام ترجیح دادیم که فضای پادکستمون کاملا بدون ادیت باشه. سه روز تو هفته میایم پیش شما، روزای شنبه با جواب دادن به سوال و بررسی داستانا میایم، روزای سه شنبه ما با صاحبه کردن با آدمای موفق میایم و توی همین کست باکس هم میتونین بشنوینش. حالا میگیم آدم موفق، منظورمون یا آدم موفقه یا کسی که توی این مسیره داره حرکت میکنه و ممکنه اول مسیرش با شما موفق باشه، ممکنه وسطای مسیرش با شما موفق باشه، ممکنه اونقدی که باید دیده نشده ولی حرفای خوبی برای زدن داشته باشه. و در نهایت ماجرا روزای پنجشنبه توی کانال یوتیوبمون به نام همون اردوان انوش با داستان برندا میایم پیش شما. داستان برندا رو با همدیگه بررسی میکنیم و متاسفانه داستان برندا رو توی کست باکس نمیذاریم. فعلا فقط به صورت تصویریشو میتونید توی یوتیوب نگاه بکنید. اتفاقا این هفته هم داستان برند The Frankie Shop که برای سال 2014 هستش رو اومدیم بررسی کردیم. جذابه. یه برندی رو راجبش حرف زدن که تازه سال 2014 شروع کرده و الان به زور میشه 11 سالش. امروز میخوایم راجب یه موضوعی با هم دیگه توی پادکست حرف بزنیم که هم خیلی دردناکه و هم خیلی زیاد من حرف زدن راجبش رو دوست دارم. اسمش هست بررسی کردن اینکه منم هستم. این منم هستم از اینجایی میاد که بعضی وقتا ما دلمون میخواد دیده بشیم و توی معاشرتی که با آدم انجام میدیم احساس میکنیم که دیده نمیشیم. احساس میکنیم اون آدمه که حالا میتونه سر کار رئیسمون باشه، میتونه پدر مادرمون باشه، میتونه رابطمون باشه، ما رو ندیده. حالا این ندیدنه بعضی وقتا بهمون حس ناکافی بودنه میده، بعضی وقتا بهمون حس تحقیر شدن میده و یه عالمه حس بده دیگه. من یادم دانشگاه که رفته بودم یه درسی داشتیم به نام منابع انسانی. توی اون کلاس یکی از حرفایی که استاد بهمون زد گفتش که فکر میکنین اولین دلیل این که باعث میشه کارمندا از پیش شما برن چیه؟ خب منم با اون چیزی که فکر میکردم 100% گفتم حقوق کم یا موقعیت‌های شغلی بهتر. گفت نه، حقوق کم و مسائل مالی و بیمه و مزایا و تامین اجتماعی و هزار تا چیز دیگه تازه مورد پنجمه. اولین موردی که باعث میشه یه آدم دیگه دلش نخواد پیشت کار بکنه حس دیده نشدنه، حس این که ندیدیش زحمتاشو، کارهایی که کرده رو، فرصتهایی که حتی جاهای دیگه داشته رو ندیدی و همین این باعث میشه که دلش نخواد دیگه پیشت کار بکنه. و همین اتفاق تو رابطه هم میفته. تو ارتباط ما با آدما دیده نشدنه خیلی به مراتب آزاردهنده تره از اتفاقای دیگه ای که ما توی روابطمون داریم. حالا رابطه منظور من لزوما دوست دختر دوست پسر نیست. رابطه میتونه این باشه که من با پدرم دارم، با مادرم دارم، با خواهرم دارم. و 100% رابطه ای که هر کدوم ما ممکنه با دوستای صمیمیمون یا با جنس مخالف داشته باشیم. برای همین اول از همه میخوایم به لحاظ روانشناختی بیایم ببینیم مثلا دیده شدن یعنی چی. دیده شدن یعنی احساس تایید، تعلق، ارزشمند بودن. احساس ارزش دیده شدن رو داشتن. وقتی که دیده میشیم یه ارتباط عمیق انسانی بین ماها شکل میگیره. تو مارکتینگ هم همین جوریه دیگه. تو برندینگ و مارکتینگ و مدیریت هم میگیم مثلا دیده شدنه کلید رشد برندته. وقتی دیده نشی به همون میزانی که دیده نشدی مخفی هستی. یه جورایی موتور اصلی رشد هر کدوم ماها اون دیده شدن است. ولی باید بدونیم که دیده شدنه یه تفاوتی هم با افراط توی نمایش و اینا داره، شوافه داره. دیده شدن سالم یعنی که من تمایل دارم به این که تایید بشم و ارتباط بگیرم با آدم ها. ولی اگه برای این دیده شدن دست به هر کاری بزنم، مثلا دست به اینکه برم لایک هک بکنم و پستای عجیب غریب درست بکنم و خودنمایای اغراق‌آمیز بکنم، اون موقع باید بگم که وارد یه مسیر ناسالمی از دیده شدن شدیم. وقتی دیده نمیشیم چه اتفاقی میفته توی ما؟ اولین اتفاقی که میفته اینه که ما به شدت احساس بی‌ارزشی میکنیم و ناامن بودنه. وقتی یه کسی برامون مهمه و ما رو نمیبینه، انگار که اون تکیه‌گاهی که داشتیم سوس شده. یه ضربه‌ای می‌خوریم شبیه طرد شدن اجتماعی و همین این باعث میشه که آمیگدالا دوباره فعال بشه. آمیگدالایی که نشون دهنده ترس، استراب، حتی خشم. بدبختی اینجاست که توی رابطه‌هامون هم وقتی که زن یا مردی توی رابطه است و دیده نمیشه، احساس می‌کنه که شاید مستحق دیده شدن و مستحق عشق نیست. و خیلی وقتا یه همچین حسی ریشش توی ناخودآگاه من و تو سیف شده، ذخیره شده، و ما شروع میکنیم به انجام دادن یه سری رفتارها برای اینکه بتونیم جلب توجه بکنیم که خیلی از اینا ناخواسته است. مشروب میخوریم، پستای پر سر و صدا میذاریم، تبلیغات عجیب غریب خودنمایانه از خودمون نشون میدیم، یا اینکه اصلا یه بازیایی میکنیم فقط و فقط برای اینکه جلب توجه رو بتونیم به آدم‌ها نشون بدیم. اینا همه فقط و فقط به خاطر اینکه دلمون میخواد دیده بشیم، فقط همین. تو برندم هم همینه دیگه. تو بحث مدیریت هم میگیم وقتی یه برند دیده نمیشه، مثل اینکه یه فروشگاهی رو باز کردی تو بیابون، خب هیچکی نمیبینتش و این خیلی اتفاق بدیه. حالا چیکار بکنیم که دیده بشیم؟ اولین چیزی که وجود داره اینه که ما باید یه تعریفی از ارزش و تعریفی از خودآگاهی برای خودمون داشته باشیم. باید یاد بگیریم که از نیاز به تایید دیگران خارج بشیم. چجوری؟ با اینکه نقاط و قوت خودمون رو بنویسیم، یه تعریف جدیدی پیدا بکنیم از چیزهایی که باید بهشون افتخار بکنیم و نقصایی هم که داریم رو قبول بکنیم. خیلی هم چیز معرکه‌ایه. یا یکی دیگه از کارهایی که باید انجام بدیم اینه که سعی بکنیم یه راه مناسبی برای دیده شدن اصلا برای خودمون بسازیم. مثلا تو محیط کار اگه آدما منو نمیبینن، برم و پروژه های جدید پیشنهاد بدم، طراحی جلسه بکنم، برم پرزنت بکنم یا ارائه بدم. یا توی فضای مجازی اگر دیده نمیشم، خب حداقلش اینه که سعی کنم که یه پست با کیفیت از روند کارم بذارم، داستان برند تعریف بکنم، پشت صحنه بیام بذارم، اصلا تو نمایشگاه ها و کنفرانس ها و سمینار ها و وبینار ها و اینا شرکت بکنم، توی فضای دیجیتال استوری بذارم، ویدیو از خودم بذارم، تو همایش های آنلاین شرکت بکنم. تا وقتی که من نباشم خب دیدم نمیشم. و یه چیزی که توی دیده شدن به خصوص تو فضای کاری به نظر من میتونه خیلی 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 بهمون کمک بکنه اینه که باید سعی بکنیم یه چیزی داشته باشین که تو فارسی ترجمهش میکنم معرفی کوتاه ولی اسم درستش هست elevator pitch. یعنی الیویتر پیچ میشه اون، فرض بکنیم وارد یه دونه آسانسور شدیم، بهش پیچ تکم میگن. فرض بکنیم وارد یه آسانسور شدیم و شما مهلت دارین از زمانی که آسانسور از طبقه همکف تا طبقه مثلا سوم میره خودتون رو برای آدمای توی اون آسانسور معرفی بکنید. معمولا میگن باید بتونید خودتو و کسب و کارتو توی بازه زمانی کمتر از 10 دقیقه به ساده ترین شکل ممکن برای آدم معرفی کنیم. ما به این میگیم elevator pitch یا بهش میگیم پیچ تک. یه معرفی شخصی از خودت، بیزنست، برندت که باید سعی بکنی رو داشته باشی و تمرینش بکنی که به آدم ها بتونی خیلی طبیعی و مؤثر بگی واقعا کی هستی. اگه دلت میخواد با آدم ها ارتباط بگیری و دیده بشی، اول از همه باید بلد باشی خودتو معرفی بکنی، که خب این خیلی هم نکته مهمیه و لزوما همه ما بلد نیستیم خودمون رو معرفی بکنیم. وقتی که بهت میگن شغلت چیه، خیلی وقتا نمیتونیم این کارو انجام بدیم. یه مثال بامزه بزنم. من چند وقت پیش رفتم کلاس زبان فرانسه میخواستم بخونم. حالا جدای از اینی که من وارد یه کلاسی شدم که به شدت احساس پیری میکردم به خاطر اینکه همه آدمای اون کلاس 18 ساله و 19 ساله بودن، ولی یه اتفاق عجیبی که افتاد این بودش که مدرس اونجا یه جا گفت شغلتون چیه؟ بعد هر کسی داشت شغلش رو میگفت. قاعدتا هم همشون دانشجو بودن، فکر کنم همه دانشجو بودن، مثلا از اون کلاس 5 6 نفره. یکی دیگه بود که 24 سالش بود، کار مالی میکرد، رسید به من و من اینقدر خودم بد معرفی کردم وقتی بهم گفت شغل چیه. اصلا یه شغلی گفتم که خودم این لحظه به این فکر کردم که ببین تو بین این همه کاری که روزانه میکنی، شاید بی ربط ترینشون و مثلا کم اثر ترینشون همین شغلی بودش که الان گفتی یا همین کسب و کاری بودش که الان بهش اشاره کردی. دروغ نگفتم، ولی مثلا بین همه کارهایی که داشتم میگفتم، به جای اینکه بگم من آموزشگاه طلاسازی دارم یا به جای اینکه بگم من مشاور برندم، یا به جای اینکه بگم مثلا من مدیر عامل مدرسه طلا هستم، به جای تمام این شغلا که میتونستم بگم که برای آدما ملموس بود، اومدم اشاره کردم به اینی که من تو بحث مربوط به مشاوره یه سری از برندها دارم کمک میکنم. بعد اصلا بنده خدا نه اون فهمید من کارم چیه، نه من خودم تونستم درستسای به طرف بفهمونم کارم چیه، و خب این اصلا یه الیویتر پیچ خوب نبود و در نتیجه تا آخرش هم آدمو نمیفهمیدم واقعا من کارم چیه و من واقعا دارم چیکار میکنم. بس خیلی خوبه که من یه الیویتر پیچ درست حسابی داشته باشم. و بعد اینکه بعد سعی بکنی اگه دلت میخواد با آدما ارتباط بگیری، از ارتباطهای اولت فیدبک داشته باشی. یعنی قرار نیست همون اولین ارتباط دی ارتباط عالی سازنده باشه. اوکی، با آدما ارتباط بگیر، بعد برو با آدما بگو آقا فیدبکش چجوری بوده، بازخوردش چجوری بوده. سعی کن بفهمی که واقعا نقاط ضعف و قوت چیه تا آدما بتونن راحت‌تر باهات ارتباط بگیرن و دیده بشی. اصلا چرا دیده شدن مهمه؟ یا وقتی دیده نشیم خب چه اتفاقی میفته؟ ببین، یه چیزی که ما باید قبولش بکنیم با هم دیگه اینه که ما متاسفانه نتیجه محوریم، ارزش محور یا از اون قوی‌تر فرایند محور نیستیم. ما دوست داریم که دیده بشیم. خب و دیده شدن رو میذاریم رو حساب نتایجی که داریم. ما اگر بفهمیم که دیده شدن لزوماً یک فراینده و نه یه نتیجه، خیلی 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 زندگی راحت‌تری میتونیم داشته باشیم. خیلی مهمه که من متوجه این قضیه بشم که نباید موفقیت‌های خودم رو فقط با نتایج بسنجم. چون ما داریم تو ایران زندگی میکنیم و نتایج بر اثر تورم و هزار تا اتفاق دیگه بعضی وقتا به صورت ناخواسته از ما شروع میکنن به دور شدن که واقعا دست من و شماها نیستش. وقتی دیده نمیشیم حس بی‌ارزشی میکنیم. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه یکی از بنیادی ترین نیازهای روانی انسان ها نیاز به تایید و ارتباطه. به خصوص وقتی یک کسی برامون مهمه. گفتم برات، وقتی یکی برامون مهمه، حالا همسرمه، مدیرمه، دوستمه، فالوورمه، مشتریمه، همکارمه، هر کسی، وقتی که منو نمیبینه احساس میکنم که یه طرد اجتماعی برای من اتفاق افتاده. آمیگدالا فعال میشه و شروع میکنه اونو تفسیر کردنش. حس میکنم که ناکافیم. ناکافی بودن اصلا یعنی چی؟ ناکافی بودن یا اصطلاحا به انگلیسی بهش میگیم not enoughness، یعنی من فکر میکنم که به اندازه کافی زیبا نیستم، یا حس میکنم به اندازه کافی باهوش نیستم، موفق نیستم، یا میگم اگر یه کسی منو ترکم کرده خب حتما من یه ایرادی داشتم، یا فکر میکنم که هیچ وقت اونطوری که باید نتونستم خوشحالش بکنم، هیچ وقت اونطوری که باید از کنار من بودن لذت نبرد، هیچ وقت اونقدی کافی نبودم که این آدم خوشحال باشه، شاد باشه. اینا همه چیزهایی که حس ناکافی بودن رو برای من تو تعریف میکنه. از کجا سرچشمه میگیره؟ از تجربه هایی که تو بچگیمون داشتیم. والدینی که بعضی وقتا فقط به خاطر عملکرد خوبمون بهمون توجه میکردن، که اون فضای مزخرف رقابتی سمی که توی مدرسه یا توی جامعه داشتیم، اون فضایی که سمی بود، پدر مادرها و خود مدرسه هم بهش پروبال میدادن و ما ساعتها درس میخوندیم برای اینکه رتبه اول پایه خودمون رو بخوایم بیاریم. و توی یه سری از مدارس دیگه کار به جایی میرسید که بر رتبه اول و بین تمام شعب این مدرسه میآوردیم. فرهنگ شبکه‌های اجتماعی، جایی که زندگی همه به صورت فیلتر شده و خوشگل‌تر نشون داده میشه، اونجا هم بهمون حس ناکافی میده. یا خیلی وقتا رد شدن توی عشق، رد شدن توی موقعیت‌های شغلی یا رد شدن‌های اجتماعی که تجربهشون می‌کنیم، همه اینا بهمون خیلی وقتا حس ناکافی بودن میده. حالا ما باید چیکار بکنیم که بتونیم این حس رو از بین ببریمش، یا سعی بکنیم که کنترلش بکنیم؟ برای اینکه بخوایم این حس رو از بین ببریم یا سعی بکنیم که کنترلش کنیم، اولین چیزی که وجود داره اینه که باید یه آگاهی نسبت پیدا بکنیم نسبت به این منبع حسه. بفهمیم مثلا این حس از کجا میاد. از اون مامان بابای میاد که همیشه بهمون گفتن تو نمیتونی، یا از اون رابطه میاد که اسم کردیم که تلاش کردنمون دیده نمیشه. اول باید بفهمی از کجا میاد، بعد سعی کنی ترمیمش کنی. بعد یه روز با خودت منطقی بشینی و فکر بکنی و به خودت بفهمونی که حس از واقعیت جداست. بعضی وقتا تو حس میکنی که کافی نیستی، از سرش هم زیادی، و واقعیتی نیست. واقعیتی نیستش که تو آدم ناکافی بودی براش. باید تمرین بکنی تا هر زمانی که حس ناکافی بودن سراغت میاد، به خودت بگی واقعا چه شواهدی الان داری که احساس میکنی ناکافی هستی، احساس میکنی کافی نیستی، و اینکه اگه دوستت همین حس رو داشت بهش چی میگفتی. باید سعی بکنی که اون قشر پیش پیشانی مغز تو با یه سری تمرینای منطقی تقویتشون بکنی. مثلا تمرینای از جنس اینکه بنویسی که موفقیت‌های قبلی چی بوده، یا بررسی بکنی دلایل منطقی برای باورهایی که به خودت داری، مدیتیشن انجام بدی و با این کارا سعی بکنی بخش مغزت رو آگاهشون بکنی. معجزه میکنه نوشتن راجع به موفقیت‌های قبلی که شماها توی زندگیتون دارین. به اینکه یه جایی وایسی نگاه بکنی و به خودت بگی بابا من شیدمم گم، عجب کارهای خفنی من کردم تو زندگی. و بعد سعی بکنی مقایسه کردن رو حذف کنی و معیارتو برای موفقیت باز طراحیش بکنی. موفقیت رو باید با معیارهای خودت تعریف بکنی، نه با اون معیارهای چرت و پرتی که توی اینستاگرام بعضی وقتا میشنویم. اگه قرار دیده بشی باید به خاطر خودت دیده بشی، باید با معیارهای خودت دیده بشی، باید با رشد خودت دیده بشی. اگه قرار تاییدیه ای از دیگران بگیری، اولین کسی که باید ازش تاییدیه بگیری خودتی، گور بابای همشون، همه اون آدمایی که با معیارهای چرت و پرتشون دارن تو رو سعی میکنن برات یه خطکش بذارن، موفقیتتو متر بکنن، قدتو متر بکنن. اول از همه رو ببین خودت با چی داری حال میکنی. ولی تا زمانی که ننویسیشون رو کاغذ، خب تو هم نمیدونی خودت با چی حال میکنی، تو هم نمیفهمی معیارتو باید با چی بسنجی. چون متری نداری، چون معیاری نداری، انگار دست به دامن متر و معیار بقیه شدی. متر و معیار بقیه هم چیه؟ یه سری جمله های زرد مال اینستاگرام برای یوتیوب که خب چیزای درستی نیستن. تمرین بکن که دیده شدن از خودت شروع بکنی. قبل از اینکه منتظر باشی که بقیه ببیننت، اول خودتو ببین. یه روزای پاشو بر خودت دست بزن. پاشو حال کن با خودت. با خودت مهربون باش. به خاطر کارهای کوچولویی که داری میکنی از خودت تشکر کن. تو خودت که میدونی برای چی داری این کارا رو انجام میدی. بابا مگه راحته از صبح تا شب بلند شدن کار کردن؟ مگه راحته تو شرایطی که وسط کار کردنت برق میره، یه روز آب میره، یه روز نمیدونم بنزین فلان میشه، تو داری تو این شرایط کار میکنی، داری تلاش میکنی؟ خب دمت گرم. اول از همه خودت توی تشویق بکن که تو این شرایط داری به این همه جای خفن بزرگ باحال میرسی. بعدش وای میسیم از بقیه هم سعی میکنیم اون تاییدیه رو بگیریم. ولی تا وقتی خودت به خودت اون تاییدیه ها رو ندادی، به قول خارجی میگن تامز آب نکردی، چرا بقیه باید این کارو بکنن؟ حاجی تو خودت اون احترامی که باید به خودت نمیذاری، چرا باید بقیه این کار برات بکنن؟ تو برندم هم همینه، تو دنیای مارکتینگ هم همینه. کدوم صاحب برندی رو دیدی که به برند خودش ایمان نداشته، بعد برنده یوهو برای خودش رسیده به یه جای بزرگ و همه تاییدش کردن؟ نمیشه یه همچین چیزی. اگه حس کنی کافی نیستی، برندت هم همیشه میره دنبال رضایت لحظه‌ای گرفتن از مخاطب. خب هویتی نداری دیگه. هر لحظه‌ای داره دنبال یه ترندی میره. با هر کامنت و هر فوش و هر هیتی شروع میکنه به اینکه تردید پیدا بکنه. یه چیزی هم بگم، ناکافی بودن لزوما فقط برای تاییدیه گرفتن از مشتری نیست. خیلی وقتا ما تو رابطه هایی که داریم، نه لزوما فقط عاشقانه، نه لزوما فقط دوستانه، شاید حتی کاری، حس بی ارزشه و حس ناکافی بودنه به سراغمون میاد. اولی مطلبش هم اینه که کاملا قابل درکه و کاملا هم قابل مدیریته. اگه میخوای برطرفش بکنی، باید بدونی که اول از همه اون حس رو نباید سرکوب کنی. یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که به محض اینکه ما حس ناکافی بودن پیدا میکنیم، سریع با خودت بگی نه من بی ارزش نیستم، نه من خیلی اتفاقا آدم کافی هستم. از درون ولی داری زجر میکشی، همون درونت هم میفهمی داری شو بازی میکنی، یا از اون طرف وارد این نقش قربانی میشی که وای من هیچ وقت کافی نبودم. بابا به جای این حرفای دقیقه وایسا، سرکوبش نکن. اول از همه بذار اتفاقا بشنویش. اگه واقعا احساس بی ارزشی میکنی، یه جا وایسا به خود بگو دلیلش چیه، چه چیزی باعث شده که این حس فعال بشه، به جای اینکه سریع بخوای یه چیزی بذاری روش، بخوای بگی نه اینجوری نیستش، نه کی گفته، یا اینکه از اون طرفش پروبال بدی وای خدا من آره از قدیم هم میگفتم بدبختم. یه جا وایسا ببین اصلا آقا دلیلش چیه، با خودت یه جا صادقانه حرف بزن، بگو چه چیزی باعث میشه که من احساس بی ارزشی بکنم، چی اینو فعالش کرده. از نظر من ایدئالش اینه که بنویسیش. ولی اگه توی موقعیتی هستی که نمیتونی وایسی دفتر مدادتو برداری و شروع کنی به نوشتن، حداقلش اینه که یه جا با خودت خلوت کن، ببین واقعا چرا الان این حس اومده سراغ تو. قدم دومت اینه که متوجه بشو که همیشه احساسها از واقعیت‌ها جدان. احساس بی‌ارزشی یا ناکافی بودن واقعا برابر با اینکه تو به صورت واقعی هم یادم بی‌ارزشی نیستش. بعضی وقتا ممکنه که در لحظه حس بکنی که دیده نمیشی فقط چون خسته ای، یا فقط چون طرف مقابلت خسته است، چون سوء تفاهم به وجود اومده، یا چون که اون ترسای قدیمی دوباره سراغ شماها اومده. همه اینا میتونه باعث این بشه که تو احساس ناکافی بودن داشته باشی. خب بهترین کار اینه که تو اینجور مواقع بنویسی که چه شواهدی داری برای اینکه واقعا ناکافی هستی، یا از اون طرف اصلا بنویسی شواهدی داری برای اینکه تو آدم کافی هستی. بذار به صورت منطقی با خودت حرف بزنی. چرا میخوای منطقیش بکنیم؟ به خاطر اینکه دلمون میخواد این پریفرانتال کورتکس مغزمون یا اون قشر پیش پیشانی مغزمون فعال بشه. میخوایم این کار بکنیم برای اینکه آمیگدالا کنترل زندگی من و تو رو تو دستش نگیره. و بعدم اگه احساس میکنی که این حس ناکافی بودنی که طرف مقابلت داره بدون دهی داره تکرار میشه، خب یه بار وایس واقعا باش حرف بزن، قشنگ بشونش، بهش بگو که آقا این خیلی فضای اوکی نیستش. یه سکوت طولانی برای خودت نساز که فرسوده بشی. خیلی وقتا یه سری حسایی که من و تو داریم باعث میشه که یه خشم پنهان تومون به وجود بیاد، بعد یوهو به صورت ناگهانی منفجر میشیم، بعد طرف میگه دیوونه است، چیزی بهش نگفتم، یوهو قاطی کرد. نه، من یوهو قاطی نکردم، یه عالمه مدته که از یه موضوعی ناراحتم و اینو هی دارم سرکوبش میکنم. یه بار بشونش، بهش بگو آقا وقتی همچین اتفاقی میفته من حس میکنم که دیده نمیشم، سرزنشتم نمیخوام بکنم، خیلی منطقی هم میخوام با حرف بزنم، ولی این حسی که داری بهم میدی حس خوبی نیست. باشم دعوا نکن، بذار اتفاقا یه مکالمه ای داشته باشی که باعث همدلی بشه، باعث نزدیکیت بشه. و اینکه یکی از کارهای دیگه که میتونی بکنی اینه که بعد قبول بکنی که هیچ کسی بیرون از تو نمیتونه بهت حس ارزشمند بودن بده. یعنی اینکه باید سعی بکنی درون خودت همه چیزو درست بکنی، درون خودت رو تقویت بکنی، بعد بگردی دنبال عوامل بیرونی و جایگزین و اینا. برای همینه که میگیم هر شب از خدا تشکر کن، شکرگزاری کن بابت چیزایی که داری، یا دستاورداتو شروع کن به نوشتن، یا اصلا اگه میتونی هر روز برای خودت، خودت یه کاری انجام بده. حالا اون خودت میتونه یه کار خیلی بزرگم نباشه. امروز برای دل خودت، نه برای خوشحال کردن کسی، نه برای تجربه عجیب غریبی داشتن، برو کافه و نمیدونم یه قهوه جدیدی رو امتحان کن، فقط برای اینکه حس لذت خوردن یه قهوه جدید رو توی کافه جدید بتونی تجربهش بکنی. بعد بدونی از نگاه روانشناسا حس بی‌ارزشی معمولا ریشه داره توی تجربه بچگیمون، توی اون مامان بابای سردی که داشتیم، یا توی اون مقایسه های زیادی که اتفاق میفتاده. و وقتی هم فعال میشه، بدبختی اینجاست که ناخودآگاه گذشته برای ماها بازسازی میشه. اگه برند داری باید سعی بکنی که خودتو با عدد و فالوور و لایک و اینا یکی نکنی. فکر نکنی اگر که تو مثلا 5000 تا فالوور داری به اندازه 5000 تا فقط ارزشمندی. نه، تو خیلی ارزشمندتر از اینایی. یا فکر نکنی اگر تبلیغی میری و کلن 100 نفر مثلا تو رو فالو کردن معنیش اینه که اندازه 100 نفر خودت یا اون تبلیغ ارزش داشته. واقعا اینجوری نیستش. یه چیز کوچولو بگم، چون الیویتر پیچو گفتم حیفم میاد که یه ذره کامل تر راجبش حرف نزنم. الیویتر پیچو وقتی میخواین درست بکنین، یا همون معرفی آسانسوری یا همون پیچ دکو، سه تا سوالو باید جواب بدین بهم. اینکه دقیقاً چی کار میکنین، ولی این دقیقاً چی کار میکنی باید برای بچه 5 ساله باشه، ساده باشه و قابل لمس باشه. دو، اینکه باید به من بگی که کاری که داری انجام میدی چه مشکلی رو داره برای بقیه حل میکنه، و اینکه چه چیزی تو رو ارزشمندت میکنه یا متفاوتت میکنه. تو همین سه تا سوال رو باید جواب بدی. مثلا احتمالاً من باید بگم که من اردوانم، به دانشجوها یا علاقه‌مندای فشن سعی میکنم کمک بکنم که برند شخصی خودشون رو بسازن، دیده بشن، باش پول در بیارن. خب این میشه کل اون معرفی که من باید از خودم داشته باشم، حالا با توجه به همین کارهایی که میکنم. معمولاً فرمولش این شکلیه که میگی من فلانیم، به آدمایی که فلان مسئله یا فلان نیاز رو دارن کمک میکنم، تا تا فلان نتیجه رو بگیرن با استفاده از فلان مثلا تخصصی که دارن و با استفاده از فلان تکنیکی که بلدن. باید صمیمی باشه لحنت، خیلی انگار داره با یه دوست حرف میزنی. باید سعی بکنید کمتر از یه دقیقه، ترجیحاً حتی کمتر از 30 ثانیه خودتو معرفی کنی، چون وقتی طولانی میشه شنونده اصلا کلا حوصله نداره که بخواد چیز بکنه، بخواد گوش بده و نگاه بکنه و اینا. و بعدم این که باید سعی کنی که روی نتیجه تمرکز بکنی. نتیجه منظورم این که رو نتیجه تمرکز بکنی یعنی که بگی که آدما با معاشرت کردن با تو به چه نتیجه قرار برسن، و هر چند وقت یه بارم سعی بکنی که بروزش بکنی. قاعدتا کارهایی که الان تو میکنی با کارهایی که مثلا فرض کن 5 سال پیش میکردی خب یکی نیستش دیگه. بعد اینو سعی کنی بهترش بکنی. خب در کنار همه حرفایی که ما داریم میزنیم، یه واقعیت دردناکی هم برای نسل ما در حال حاضر وجود داره، و اون واقعیت دردناکه اینه که خیلی وقتا من و تو داریم میدویم، تلاش میکنیم، آموزش میبینیم، ولی شرایط اقتصادی، بازار، فشار انگار نمیذاره که ما هم موفق بشیم، و همین نمیذاره باعث میشه که حس بکنیم که بیورزیم. نمیدونیم چرا، ولی خیلی وقتا دلمون از خودمون هم گرفته. میخوایم ببینیم چی کارش باید بکنیم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که ما مغزامون نتیجه محوره، نه فرایند محور. یعنی قبول بکنیم که متاسفانه به صورت پیش‌فرض مغز همه انسان‌ها ارزش خودشو بر اساس اون نتیجه‌هایی که به دست میاره میسنجه. مثلا میگیم که آدم موفقی ام اگر پول بیشتری در بیارم، اگه به هدفم رسیدم آدم باهوشی ام، اگه نشد بیورزم. در صورتی که واقعیتش اینه که باید قبول بکنیم که نتیجه تحت کنترل من و تو نیستش، ولی تلاش و انتخابامون چیزایی که تحت کنترلمون. ما باید سعی کنیم موفقیت رو تعریفش کنیم برای خودمون، دوباره بنویسیمش. ببین من و تو، نه فقط من و تو، تقریبا میتونم بگم کل جامعه نمیتونه دلار رو کنترل بکنه، رکود رو نمیتونه تغییر بده، تورم رو نمیتونه کاری بکنه. ما حتی نمیتونیم تورم و رکود رو پیش بینی بکنیم، چه برسه به اینکه بخوایم تغییرش بدیم. ولی کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که میتونیم دانش خودمون رو بسازیم، رابطه های درستمون رو ایجاد بکنیم، میتونیم برندمون رو رشد بدیم، میتونیم هر روز یه قدم جلوتر بریم. به این واقعیتش اینه که موفقیت ترکیبیه از 3 تا موضوع: پیشرفت روزانه‌ای که داریم، انسجام رفتاری که داریم، و سلامت روانیمون. اگه من بیام موفقیت رو این شکلی برای خودم تعریف بکنم، دیگه توی این تعریفه چیزی تحت عنوان این که اگه ماشین BMW خریدی، اگر مثلا فیات 500 فلان خریدی، اگر خونه ویلای تو فرشته خریدی، اون موقع موفقی توش نیست. اون موقع وقتی حس موفقیت دارم که بگم ایول دارم روزانه پیشرفت میکنم، باریکلا جا نزدم وسطش، انسجام داره کارم، یا از نظر روانی آدم سالمیم. بعد سعی کنیم، به خصوص من و توی که داریم تو این جامعه شروع میکنیم به کار کردن، شاید عجیب باشه ولی بعد سعی کنیم به خودمون حرف بزنیم، ولی مثل دوست باید حرف بزنیم. اگه یه روزی دوستت بیاد بهت بگه که ببین من خیلی تلاش کردم ولی هنوز درآمدم کمه، حس میکنم شکست خوردم، نمیایم بهش بگیم آره بابا تو بچگیت هم همین قدم خاک تو سری بودی، یا مثلا آره بابا اما اولش هم بیورزه بودی. احتمالاً تو جواب همچین چیزی اول زار قربون صدقهش میریم، بعد بهش یادآوری میکنیم که چقدر اتفاقا تو دوران مدرسه کار خفنی کردی و چقدر همین الان داری کار خفنی میکنی. تاش هم بهش میگیم که آره شرایطت سخته، یا میدونم داری میجنگی، تو هیچ وقت تسلیم نشدی، خیلی احترام داره، و ولی صبر کن، صبر کن، تلاش کن، ادامه بده. قاعدتا نمیایم بهش بگیم آره بابا حق با تو، خدایش هم خیلی بی‌عرضه بودی. پس با خودم هم نباید این شکلی حرف بزنم دیگه. اگه قراره که شروع بکنی با خودت صحبت کردن، که برای ماها الزامه به خاطر اینکه ما خیلی تلاطم و نوسان اینا رو داریم تجربه میکنیم تو زندگیمون، باید سعی بکنی که خیلی با همدلی با خودت حرف بزنی. و یه چیز دیگه که وجود داره اینه که باید سعی کنیم هدف بذاریم برای خودمون، هدفهای دقیق هم برای خودمون بذاریم، ولی بعد این هدفها رو بشکنیم و سعی کنیم که یه کاری بکنیم که این هدفها یه ذره اصطلاحا میگن مقیاس پذیر بشه. یعنی سعی بکنیم که بیافتیم تو این وادی که یه سری هدفهای کوچولو کوچولو کوچولوئه که من باید سعی کنم بهشون برسم. هی گیر نده به یه هدف بزرگی، نه بگو آقا من باید مثلا فرض کن تا آخر امسال من باید یه دونه لنکروز بخرم. خب بیا انصاف، تا آخر امسال نمیتونی لنکروز بخری دیگه، ولی اگه اینو بیای بشکنیش، بگی اگه قرار باشه که مثلا من تا آخر امسال لند کروز بخرم باید درآمدام بکنم اینقدر، برای اینکه بخوام درآمدام بکنم اینقدر نیاز دارم که اینقدر کار بکنم و نیاز دارم که اینقدر مشتری روزانه جذب کنم، اون موقع هم هدف کوچیک‌تره، هم ملموس‌تره، هم تو راحت‌تر میتونی براش بجنگی. یه سنگ بزرگ که جلوی خودت میذاری، یه هدف بزرگ که جلوی خودت میذاری، چون نمیتونی بزنیش، هی شروع میکنی به سرزنش کردن خودت. و اینکه خودتو از عددا و رقما و اینا جدا کن. خیلی کار سختی ها، چون منم هنوز نمیتونم این کار بکنم. میفهمم من و تو درآمدمون نیستیم، فالورمون نیستیم، حتی مدارک و افتخاراتی که به دست آوردیم نیستیم. کار سختیه. ولی باید سعی کنیم انجامش بدیم. ماها هر کدوممون مجموعی هستیم از تلاشا، نیتایی که داریم، ارزشایی که داریم، یادگیریایی که داریم انجام میدیم که شاید هر کس دیگه از عهده‌اش بر نیاد، و در این حال مجموعی هستیم از شکستایی که خوردیم. همه اینا ماییم. عدد فالوور و عدد رقم و پول و اینا شاید واقعا من و تو نیستیم، و باید این درکه رو بهش برسیم که خودمون رو ازش جدا بکنیم. باید بفهمیم که وقتی موفق میشیم که بمونیم، نه لزومن وقتی که رسیدیم، چون همیشه رسیدنی یه قدم بعدی براش وجود داره. الان آرزوت اینه که یه مغازه بزنی، وقتی مغازتو زدی آرزوی بعدی اینه که این مغازتو ببری توی مثلا پالادیوم بزنی، بعدش آرزوت میشه اینه که چرا فقط پالادیوم، دلم میخواد تو پالادیوم و سانا و نمیدونم مثلا مرکز تجاری ولنجک و اطلس مال و انتا مجموعه دیگه هم شعبه داشته باشم. بعد که شعبه میزنی یادت میفته ای راستی من میتونم تو دبی مالم شعبه داشته باشم، مگه آقای علاقمن نداشته، منم میخوام داشته باشم. بعد میگی مگه تیفنی توی نیویورک نداره، منم میخوام داشته باشم. پس ببین وقتی خودتو به یه سری نتیجه هی منتج میکنی، همیشه شاکی، همیشه ناراضی، همیشه یه قدم بعدی وجود داره، چون هیچ وقت نرسیدی، هیچ وقت هم حس موفق بودنه رو نداری. باید سعی بکنی به خودت بفهمونی که موفقیت معنی موندن میده. یکی از بزرگترین اشتباهای ذهنی ما اینه که فقط وقتی به فلان نقطه میرسیم میگیم آدم موفقیم. نفهمید بشم، موفقیت یعنی وسط سختی ادامه دادنه، توی تردید آموزش دیدنه، توی ناامیدی محتوا ساختنه، توی بیپولی اخلاق مدار بودنه. اینا همشون تعریف موفقیته، و با همین تعریف ها به نظر من اتفاقا شماها آدم های موفقی هستین، چون شماها اونایی هستین که توی این شرایط دارین پادکست گوش میدین که سعی بکنین جامعه رو، زندگی خودتون و کسب و کارتون رو بهتر بکنین، که این خیلی دمتون گرمه. و من همیشه تقریبا تو همه پادکست ها به خاطر این قضیه ازتون یه عالمه تشکر کردم. حالا وقتشه که خودت هم اینا رو ببینی. چجوری میتونی ببینیشون؟ فقط کافیه شبا قبل از اینکه بخوابی به خودت بگی که امروز چی یاد گرفتی؟ امروز چی درست کردی؟ امروز کجاها تونستی خودتو به خاطر اشتباهی که کردی ببخشی؟ بعد یاد بگیری که تو نتیجه نیستی، تو فرایندی. تو کنترل شرایطو نمیتونی داشته باشی، ولی کنترل خودتو میتونی داشته باشی. تو به اندازه تلاش ارزش داری، نه به اندازه درآمدت. حالا یه اتفاقی هم که میفته اینه که ما همه این حرفا رو میزنیم، ولی در نهایت ماجرا من و تو اینستاگرام داریم، بازش میکنیم، بعد یهو نگاه میکنیم میبینیم ای فلانی فلان ماشین رو خریده، اون یکی فلان سفر رفته، ولی من تو هنوز نشستیم پشت لپتاپمون داریم کار میکنیم. فلان آدمه موفقه، پس شاید هم واقعا ما اون قدم کافی نیستیم. چون نگاه که میکنم میبینم آقا من شاگرد اول دانشگاه بودم همیشه، شاگرد اول کلاس ها بودم همیشه، از صبح 5 صبح پا میشم به زور ساعت 10 شب برمیگردم میام خونه، پشت همدیگه دارم کار میکنم، ولی شاید هنوز اون ماشینی که دلم میخواد رو ندارم، ولی فلانی اون ماشینه رو داره، فلانی که نصف من زحمت نکشیده فلان ساعته رو داره دستش میکنه، فلانی که 1000 روبه من زحمت نمیکشه فلان مغازه رو داره. وقتی خودم مقایسه میکنم میوفتم توی تلهی که هم عزت نفسم رو داغون میکنه، هم انگار یه دامه برای این که تمام این حرفایی که با همدیگه الان زدیم از بین بره. چی کار باید بکنیم؟ باید مغزمون رو بشناسیم، باید متوجه بشیم که مغز ما قابلیت تفکیک واقعیت رو از نمایش نداره، مگر اینکه بهش تمرین بدیم. یعنی بهش بفهمونیم که ببین نگاه کن، استوریای شادی که از آدما میبینی یا موفقی که از آدما میبینی لزوما واقعا اونا این شکلی نیستن. فکر نکن همه دارن خوب زندگی میکنن، فقط من عقب افتادم. این قابه انتخاب شده از زندگی آدماست. طرف این قسمت از زندگیشو فقط دلش خواسته بهمون نشون بده، خود من خیلی وقتا شده که یه بخشی از زندگی اومدم مثلا استوری کردم که داشتم میخندیدم، یه شوخی هم توی استوری کردم، ولی واقعا شاید دو ساعت بعدش از شدت عصبانیت و ناراحتی پخم میکردی گریم در اومده بوده، یا انقدر دلم میخواست اون لحظه تو زندگیم عربده بزنم و داد بزنم و شکایت بکنم از اون شرایطی که توش گیر افتادم که حد نداره. خب هر کدوم از ما یه بخشی از زندگیمونو میم تو اینستاگرام نشون میدیم، بقیه آدم هم همینجوری هم. شاید پشت اون خندهه، پشت اون شادیه اصلا یه غم بزرگ باشه، یه فشار عجب غریبی باشه. حالا من و تو باید به خودمون اینو یاد بدیم. آره حرفی که میزنی منطقیه، هر کدوممون هم یه بار بهش فکر کردیم، ولی باید با تمرین کردن، با یادآوری کردن این قضیه به مغزمون، اون قسمت پریفرانتال کورتکس مغزمون رو براش فعال بکنیم که بفهمه نمایش زندگی آدم هست. و بعد متوجه بشی که نباید خودتو با بقیه مقایسه کنی، ولی کار خوبی اگه ازشون الهام بگیری. نباید نگاش بکنی بگی ای اون به فلان رویای من رسیده پس حتما از من بهتره، یا من آدم بدتری از اونم. ولی به جاش شاید اگر بگی که ای چه باحال این آدم همسن منه، مثلا فرض کن سوار فلان ماشین شده پس حتما منم میتونم یه روزی بخرمش، خیلی اتفاق باحالیه. انگار اون موقع به جای اینی که حسرتشو بخوری، به جای اینی که عزت نفستو بیاری پایین، داری انگیزه ازش میگیری. و بعدم سعی کن پیجایو واقعا دنبال بکنی که الهام بخشت باشن، آدمایو دنبالشون بکنی که الهام بخشت باشن. یه فضای زرد اینستاگرام داره که حالا خدا رو شکر الان به نظرم خیلی کمتر شده نسبت به قدیم. یه تایمی بودش که اون تایم مثلا اوج دیگه کار ماهان تیموری و احمد کلاته و اینا بود، هر کی میرفت یه دونه ماشین بنزی بی ام وی چیزی رنت میکرد، شروع میکرد از دستاوردها موفقیتاش گفتن، و یه سری آدم دیگه که واقعا صبح تا شب داشتن از مثل چیز احمد میکشیدن، کارمند ادارات بودن و چیزشون میکرد، ناامیدشون میکرد از زندگی. اگر که میبینی این سوشال مدیا داره اذیتت میکنه، برای خودت یه محدودیت زمانی بذار، وگرنه میفتی توی یه دونه سیکل مقایسه بی پایان و در نتیجه یه احساس بیکفایتی بی پایان. مثلا چه میدونم، به خودت بگو من روزانه بیشتر از 2 ساعت اجازه ندارم سرجم از اینستاگرام استفاده بکنم، یا اصلا بگو من آخر هفته ها رو میخوام دیجیتال دیتاکس کنم. از این کلمه خوشگلاس که آدم خوشش هم میاد، دیجیتال دیتاکس یعنی که من دیگه میخوام چیز کنم، یه روز تو هفته رو اصلا نمیخوام وارد فضای مجازی بشم. یا یه کار دیگه که باید بکنی اینه که سعی بکنی که عزت نفس تو از درون بسازی، از بیرون نسازیش. یعنی اینکه دنبال تاییدیه دیگران نباشی که بعد اینستاگرامو نگاه بکنی بیا بگی ای این فلانیش مثلا فلان چیزش از من بهتره، ای این مثلا زندگیش فلان قسمتش بهتره پس حتما آدم بهتریه، پس حتما آدمو بیشتر تاییدش میکنن. برای همچین چیزی برای بار هزارم میگم نوشتن معجزه میکنه، نوشتن واقعا معجزه میکنه. اینکه بیای به خودت یاداوری بکنی که چقدر دستاورده خفن داری، خیلی کار باحالیه. بنویس که امروز کجا خوب بودی، بنویس که امروز چه دستاوردهایی داشتی، بنویس امروز حاضری به خاطر چه چیزایی از خدا تشکر کنی. هفته یه بار هم اونا رو مرور کن. این مرور کردنه اصلا دیوانه وار کمکت میکنه. و اینو بدون شوخی میگم، من تو دوران جنگ تو اون 12 روز یکی از چیزایی که واقعا باعث شدش که بتونم اون 12 روز رو خوب سپری بکنم، خوب منظورم از خوبی نیستش که با خوشحالی و شادی، یا منظورم از خوب اینه که بدون اینکه یه ضربه روانی شدیدی رو شاید تجربه کنم، این بودش که نوشتم. هر چیزی که به ذهنم میومد مینوشتم، و اصلا مهمتر دستاوردهایی که داشتم و سعی میکردم به خودم هر شب مرور بکنم. من شبی 5 تا مورد مینوشتم. یه جدول درست کرده بودم بر خودم، 5 تا چیزی که توی روز انجامش داده بودم و خوشحالم میکرد یا بهش افتخار میکردم مینوشتم. چیزای خیلی ساده ایم بودا. مثلا نوشته بودم که امروز رفتم دویدم، همین. یه دستاورد خوبی بود که میتونستم اون روز بهش افتخار کنم. بعد 5 تا چیزی رو می نوشتم که توی زندگیم حاضرم به خاطرشون شکرگزار باشم، بازم چیزای ساده‌ای بود. و بعد 5 تا چیزی رو می نوشتم که در کل زندگیم بهشون افتخار می کردم. وقتی اینا رو می نوشتم، آخر هفته که می شد یهو نگاش می کردم و می دیدم من توی هفته قبل 35 تا مورد دارم که حاضرم تو کل زندگیم بهشون افتخار بکنم، یا من تو هفته‌ای که گذشته 35 تا مورد داشتم در طول روز انجامشون داده بودم و جذاب بود و بهشون افتخار میکردم. 35 تا مورد توی زندگیم داشتم که به خاطرشون شکرگزار بودم. یه جورایی انگار از اون تحتوهای زندگیم درشون میآوردم، یه دستمال روشون میکشیدم، نگاهشون میکردم دوباره. اینا تو زندگی همه ماها بوده، ولی انگار یادمون رفته که به این موفقیتایی که داریم بعضی وقتا نگاه بکنیم. این چیزایی که تو زندگیمون به عنوان دستاورد درشون آوردیم ولی انگار بعد از اینکه بهشون رسیدیم انداختمشون تای انبار. با نوشتن انگار میری در انباری رو وام میکنی، اون کاپ موفقیت تو در میاری که حالا این کاپ میتونه خیلی بزرگ باشه برای اتفاق معرکه، میتونه یه کاپ کوچولو باشه، ولی بالاخره کاپ ارزشمنده. درش میاریم، یه دستمالی روش میکشیم، گرد و خاکش رو تمیز میکنیم، میذاریمش رو میز، یه لحظه بهش نگاه میکنیم، کیف میکنیم به خاطر اینکه این زحمت رو کشیدیم. و حیفه که این کار رو شما انجامش ندیم. مغز چیزی که بعد آموزشش بدی، آموزشش بدی که بفهمه اون چیزی که از زندگی بقیه میبینه کل داستان نیستش. مغز رو بعد آموزشش بدی تا بتونه خودش رو اگه میخواد مقایسه کنه با دیروز خودش مقایسه بکنه، که خب اینم خودش خیلی نکته مهمیه. خیلی وقتا من و تو احساس ناکافی بودن میکنیم چون با آدم ها معاشرت میکنیم ببخشید چون با آدم ها معاشرت میکنیم و توی معاشرت به خصوص با آدم های مهم زندگیمون دلمون میخواد که تایید بشیم. دوست داریم که اون آدمه همون جوری که من هستم منو بپذیره، یا دوست داریم اون آدمه به خاطر یه سری از اتفاقای زندگی تاییدمون بکنه، قربون صدقمون بره و بفهمه که ما چه سختی رو داریم توی مسیر تحمل میکنیم. دلمون میخواد که دیده بشیم. وقتی دیده نمیشیم حس ناکافی بودن بهمون دست میده. حس ناکافی بودن یکی از به نظر من مزخرف ترین حسای دنیاست. خیلی حس بدیه. یه حسیه که ایشالله هیچ وقت تجربهش نکنین و نکرده باشین. ولی حس ناکافی بودن وقتی که بهش میرسی انگار یه موریانه داری توی دلت گذاشتنش و این موریانه شروع میکنه از درون تمام قسمتهای زندگی تو رو جویدن. حس ناکافی بودن یه حسیه که احساس میکنی از درون داری پوچ میشی. حتی یه جاهایی احساس میکنی تمام اون چیزهایی که توی زندگیت براش تلاش کردی، یه تایمی باورات بودن، انگیزه هات بودن، غلط بودن. انگار که الان هیچ دستاوردی نداری. اگه کسی وجود داره توی زندگیت که داره این حس رو بهت میده، شاید متاسفانه بهترین کار این باشه که حذفش بکنی. واقعا اونقدر نمیارزه که تو توی زندگیت بخوای مثل یه موریانه خورده بشی، حس پوچ بودن رو تجربه بکنی، از درون خودتو بخوری فقط به خاطر اینکه یه آدمی انقدر معرفت نداشته که ببینتت. اگه واقعا توی رابطه کم گذاشتی خب حقت، آره. اگه واقعا توی رابطه بدی کردی حقته. ولی اگر که نه، تو بد نبودی، دیده نشدی، کافی به نظر نرسیدی، اون قضیهش فرق داره. شاید اونقدی واقعا ارزش نداشته باشه زندگی و اون آدم و ارتباطی که ما با اون آدم رو داریم که بخوایم این حس مزخرف کافی نبودنه یا حس مزخرف ارزشمند نبودنه رو با خودمون حملش بکنیم. و قسمت تلخش اینجاست که وقتی تو اون آدمه رو حذف میکنی از زندگیت، یه جایی وای میسی، یهو خودتو تو آینه نگاه میکنی و میگی شت، من چقدر آدم ارزشمندی بودم، شت چقدر خودم رو الان دوست دارم. و اونجا حسرت تمام اون روزایی رو میخوری که این کار نکردی، حسرت تمام اون روزا و ببخشید لحظه های رو میخوری که این حس رو تحمل میکردی. حالا بدبختی زندگی اینجاست که ما یه تایم های بدشانسیم و این آدم هایی که بعد حذفشون بکنیم آدم های مهم زندگیمونن، دوست صمیمیمونن، پارتنرمونن، یا حتی شاید یکی از اعضای خانوادهمون باشن. دمتون گرم که این پادکست هم گوش دادین و ایشالله که یه عالمه اتفاقی خوب براتون بیفته. و صمیم قلب آرزو میکنم که این پادکست رو فقط و فقط و فقط به این دید گوشش داده باشی که از تجربه ها استفاده بکنی، نه اینکه خودت هم حس نا ببخش من نمیدونم چرا صدام گرفت آخر پادکست و سرفه میکنم. امیدوارم خودت حس ناکافی بودن تا حالا تو زندگی نداشته باشی و کسی این حس رو بهت نداده باشه. بازم ببخشید اگه اینقدر من سرفه کردم و نمیدونم چرا اینجوری شد. خیلی مخلصم.